بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 28 آبان 98 21 ربیع الاول 1441 19 نوامبر 2019 درس 31 به خود اداره یعنی فقه برنامه‌ریزی پردازش نظریه برنامه‌ریزی مبانی ارزشی نوبت سوم اصل احسان نمونه از مبنای ارزشی در طراحی این نظام احسان باید جا افتاد ما اضافه کنیم توحید افعالی که توحید ربوبی رو ذیل خود دارد و به توحید در تدبیر و مدیریت می انجامد به توحید در تقدیر و خلقت نیز هم راستا میشه. آنگاه بحث اراده که تکوینی و تشریعی است، اراده خداوند به هرچه تعلق بگیره هستی پیدا میکنه، خلق میشه. اراده مبادی داره، تصور و تصدیق و شوق و اکید و فلان هست که در مورد خدای تبارک و تعالی تفسیر خاص خود رو داره. خداوند مصور، صورکم فاحسن صورکم که تو سوره غافر آیه 64 هست، در سوره تغابن آیه 3 اساس تصویرگری است. صورکم فاحسن صورکم. الله الذی جعل لكم الارض قرارا السماء بناء یا بناء صورکم احسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذالکم الله ربکم. ربوبیت و تبارک الله دوباره رب، این از معمولات ربوبی است. خلق، بنا، تصویرگری، رزق دادن، این علامت برکت هم هست. یا این یکی خلق از سماوات و عرضه بالحق از خلق صورکم احسن صورکم و الیه المسیر. این احسن صورکم یعنی صورتتون رو نیکو آورید. قاعده احسان یکیش همینه، فا احسنه در هر کاری، من جمله صورکم، اشکال ظاهری شما. اینجا ترجمهش همینه، شما رو در عالم چنین تصویر کرد، تصویر زیبا و دلپذیر. بله؟ جنینه؟ آن در عالم جنین صورکم. حالا این بحث پاورقیش زیاده و میخونید دیگه. اینا هایش یه جمله دارن که میگن که چرا به صورت چسبید، چون میگن صورت نماده انسان و انسان هم نماده خلقته، یعنی همه چیز رو خوب صورت داد، نقش عجب. ببین اینجا میگه صورت شما رو مجهز به جهازی کرد، بینی، چشم، ابرو، دهان، یعنی این سیستم اصلی شما تو این صورته، این که با آن جهاز و وسائل میتواند انواع کارهای عجیب رو انجام بده. این صورت دیدی شکلک ها رو توی چیز کامپیوتر متر 500 شکلکه، تعجب، خنده، شادی، غم، 1000 تا شکلک هست و همه قیافه میشه انجام داد. کارهایی که سایر موجودات جاندار از انجام آن عاجزند، اونا هم چه صورتی ندارن. از مزایای بهره‌مند است. من جو آوردم نمیخواستم بخونم. اصلا منظور از تصویر قلم به دست گرفتن و نقشه کشیدن نیست، بلکه منظور اعطاء صورت است. و صورت هر چیز قوام و نحوه وجود آن است. مثلا اینجا گفت لقد خلقنا الانسان فی احسن. ما داریم اصل احسان رو اجمالا بررسی میکنیم. اینجا احسنه، اینجا احسنه، اینا همش مبتنی بر همون مبنای ارزشی احسانه. میگه پدرمرد که انسان رو در بهترین، چون میگه وقتی برنامه ریزی میکنید حسن سه وجه داشت، یکیش اینه که دیگه از اون بهتر نباشه، احسن تقویم، احسن صور. تقویم اون شاکله است، تصویر اون ظاهره. این تقویم شالوده است، تصویر شاکله است و شاکله و شالوده به بهترینه. این حسن صورت عبارت است از تناسب تجهیزات. مثلا چشاتون میامد به جای دهن یه جور دیگه میشد. اصلا خود یعنی تجهیز شده از همه صورت. دیروز خوندیم که حسن چند وجه داشت؟ سه وجه. تجهیز توش بود، تجهیز درونی، تجهیز به سمت کمال و تجهیز بهترین تجهیز. ما اگه سیستم ما جهاز نداشته باشه به جایی نمیرسه. مثلا ایشون میگن که عبارت است از تناسب تجهیزات. بحث دیروز بود تجهیز، اینجا دوباره معلوم شد تفسیر ایشون خیلی یک دسته که از یه چیزی یه جا میگن جای دیگه یادشون میره. مبنایی بحث کردن نسبت به یک دیگر، این میشه حسن صورت. قول کرمانی هم میگم یه حسن خوبی داره، یه حسن بد. در اونا اصطلاحا میگن تناسب مجموع آنها و آن غرضی که به خاطر آن غرض ایجاد شده، این است معنای حسن. نه خوشگلی و زیبایی. دیروز آقای سعادتی که امروز نیامدن هستید؟ چیزشون خیلی محکم میگفتن این تعریف علامه تعریف جماله. من گفتم نه، این حسنه، حسن با جمال فرق میکنه. اینجور تعریف به خاطر ایشون آوردیم که ببینید میگه نه خوشگلی، از زیبایی شیء اون، حسن شیء اون آخر. باید ساعت دیروز ایراد میگرفتن که اشکال میگرفتن، گفتن شما گفتید زیبایی و اینه یکیه، حالا به تصریح علامه میشه دوتا. حسن یعنی همین تناسبات، اونم تناسب تجهیزات. تناسب با چی؟ به اون غرض، اون کمال، با نمکین بودن مثلا، یا نمکین بودن. گفتن فلانی ملیحه، چون حسن یک معنای عام نیست که در تمامی موجودات جاری است. همچنان که فرمودن لذی احسن کل شیئن خلقه. ما دیگه راهنمای آقای قضیر قبول کردیم، بودیم که برای احسان بیشتر کار کنیم، چون یکی کلیدی ترین مبانی برنامه‌ریزی است. توش فرو بریم، یک اصل خوب ممکنه چند اصل فرعی هم توش در بیاد. ببینید همه آیه که گفتیم اینجا میاد، میگه حسن فقط در انسان نیست، در همه موجودات هست. و اگر در آیه مورد بحث حسن صورت انسان ها رو نام برد، شاید برای این بوده که مردم رو توجه دهد به اینکه خلقت انسان ها طوری شده که با بازگشت آنها به سوی خدا سازگار است. یعنی چی؟ برای اینکه وقتی خدای تبارک تعالی ملکی قادر رسه، قادر علال اطلاق است، تا ما به ساعت در آقای ملکی جلسه پادشاهی است، ما ساعت در تا ما آقای ملکی جلسه داریم معجزات تو جمع کردن آقای رئیس تحذیب. معلومه میدونست خدا که اسم ملکی رو روزای دیگه نیاورد. میتواند به آنچه میخواهد حکم کند و به هر طور که میخواهد در آن تصرف کند و او در افعالش منزه از هر نقص و عیب، بلکه محمود و ستایش شده است. از سوی دیگر مردم از ذر کفر و ایمان مختلف هست، خلقت هم لغو نیست بلکه برای آن غایت و هدف است. پس بر او واجب است مردم رو برای بعد از نشئه دنیا برای نشئه دیگر معتاد هستن، نشئه میشن مبعوث کنن برای نشئه جاودانه و فناپذیر، تا در آن نشئه به مقتضای اختلافی که از نظر کفر و ایمان داشتن زندگی کنن. این همان جزاست که مؤمن با آن سعادت مند میشه. حالا ربطش به چیز چی بود؟ صورت. حالا ببینید این بحث ما بهترین تصویر رو ایجاد میکنه که از مواد احسانه. خوشنقشی اصولا نظام احسن، شما امروز میخوام رو نظام احسن هم این مقدار به کمک علامه مطهری کار کنید. این عبارت هایی که بعد میاد عبارت های تقطیع شده استاد مطهری است با پاورقی با آدرس. مثلا نظام احسن اون چیزیست که ما دنبالشیم الان تو برنامه ریزی، نظام اداری احسن، نظام انگیزش احسن، نظام آموزش احسن، از اون بهتر نباید باشه. راهاش اینا یاد میدم با این دو علامه، پدر و پسر، علامه مطهری، علامه طباطبایی. چه قلمایی، چه فکرایی. توی مقطع اینا خدا به کشور هدیه کرد، که بسا فکرها اینا انقلاب ایجاد کرد. امام این انقلاب رو مثلا شمر بسن. ببینید نظام احسن از اینا، از اینجا عبارته ایشونه با پاورقی، از مبنای حکمت، آن هم حکمت بالغه خداوند سامایان. این الان مبنای بینشیش چی هست؟ که خدا حکیمه، حکمتان بالغه. سوره قمر دیگه چی میگه؟ و حکمتان بالغه اما تغن نظر انا کل صغیر و کبیر مستطر، نوشته شده، سطر بندی شده. و اینا ناشی از حکمت، نقشه های کامل مستطر با قلم و تا مستبر. حالا اینجا ببینید مثلا عبارت ایشون رو ببینید اینجا، این چون یک کمی عبارت مضمونشه اینجا نمیاد. مثلا ایشون توی مجموعه آثارشون میگن که نظام این که نظام موجود هم یه افرادی هستن که این نظام موجود و نظام احسن نمیدونن، میگه از این بهترم میشه. ایشون اینو نقد میکنن، بعد کل عبارتشون شما مراجعه کنید. این که بعضی ها میگن نظام موجود نظام احسن نیست و با حکمت بالغه جور نمیآید، گرفتار میبینیم، یعنی اونا گرفتار یه همچه اندیشه غلطی هستن. او قادر مطلق، علیم مطلق، حکیم مطلق است. هم عالم به نظام احسن و اصلح است، هم قادر به ایجاد آن. یعنی بهترین طراح ها اونایی هستن که بتونن اجرا کنن، چون بعضی تئوریسین هم نمیتونن اجرا کنن، بعضی مجری هم طرح ندارن. ولی شما مثلا اینجا تو بلوار امین طراحی میکنید، تو پردیسان اجرا میکنید، این راهشه. ولی برنامه تون میره تو موزه و بایگانی و میپوسه، بیاریدش تو بوته عمل. این نظام احسن نظامی است که بشه اجراش کرد. بعضی خیلی قشنگ عبارات میارن طراحی میکنن، ولی تو اجرا مثلا ایشون میفرماید هم عالمه. بعد ایشون یه اصله هم اضافه میکنن، نظام احسن و اصله، کدوم بهتره؟ دوتاش هم احسن هم اصله.
نظام احسن اصله را هم شامل نمیشه.
بله؟
نظام احسن اصله را هم شامل نمیشه.
همین را از بکنم میخوام یا تکراره یا نه. اونی که من کشته اینه که هم عالمه هم قادر به اجرا است. چون بعضی عالم هم یه قادر نیستن، هم صفت ذات هم صفت فعل. این عبارت ایشونه، دوباره میدید پاورقیشو میارید. علم به نظام احسن است که منشأ و پدید آورنده آن نظام است. کدوم نظام؟ نظامی که شما میبینید ستاره و ماه و اینا ناشی از علمه. ما تو برنامه ریزی ها مثلا اینیم، علمیم، برنامه هم باید عملیاتی باشه. علم منشأ خلقه، خلق احسن. اینجا داره که اینم باز عبارت ایشونه، میگه در جهان بینی توحیدی اسلامی، چون ما داریم مبانی رو بحث میکنیم، میگیم مبانی ارزشی ما گرفته از مبانی بینشی ماست. ببینید جهان بینی توحیدی اسلامی، طبق اون جهان یک آفریده است و با عنایت و مشیت الهی نگهداری میشه. نگهداری هم مدیریت شده دیگه. از یه ساختمون درست میکنن دو روز خراب میشه، چون نگهداری نمیکنن. بعد اگر لحظه ای عنایت الهی از جهان گرفته بشود، نیست و نابود میشود. جهان به باطل و بازی و عبث آفریده نشده. هدفهای حکیمانه در خلقت جهان و انسان در کار است. هیچ چیزی نابجا و خالی از حکمت و فائده آفریده نشده است. نظام موجود نظام احسن است. حالا شما آخر نظام احسن پردازش کنید چی میشه؟ که همه چیز بجاست، همه چیز حکیمانه است، همه چیز داره فائده است، دیگه چی؟ هدفهای خوبی داره، باطل نیست، بازیچه نیست، بازیهای کامپیوتری نیست، و بازم برای اجراش بتونید عنایت کنید و بالا سرش باشید.
اعتبارات خیلی خوبه و یعنی در الان در بحث مدیریت انسان ما این کلیات هم مطرح نمیشه، جاش خالیه، باید باشه، ولی لا چی میگن؟
اله الا الله،
نه لا یغنی من الحق
شیئا
شیئا، به این معنا که تفصیل اینا مهمه، جزئیاتش مهمه.
خب ما حالا کلیات رو بگیم،
مثلا بله
کلیاتی که مثلا ما همون قاعده احسان رو به کمک شما
تجمل یعنی چی؟ فایده داشتن یعنی چی؟ و تو این جزئیات به نظرم میرسه که وجود اینها خوب هست، ولی دردی رو دوا نخواهد کرد الا اینکه همین باز بشه، مسئله بشه، ریز تبیین بشه، جزئیاتش باز.
موافقت اینجوری بشین؟ ما یه قاعده احسان رو خوب بحث کنیم.
قاعده احسان خوبه، حالا
ریز ریزش کنیم دیگه.
اما ریز یعنی ادامه نداشته باشه هیچ فایده ای نداره. یعنی الان تو منبرای ما کلی مسائل رو حل می‌کنیم ولی تنظیم نمیشه درش.
خب پس این میشه زمینه‌ای که ما مثلا یه راهنمایی ایشون کردن مثلا روم درشتش بچسبیم، این راهنمای شما میکنیم میگه درشتر ریز کنم دور برمیگرده به همه هفته اول مطمئن میشه درجه بندی کرد. اگر تو برنامه ریزی نظام برنامه ریزی ما باید نظام احسن باشه، این بهترین برنامه ریزی جهان اسلامیست در تشریعیات، در اون تکوین شما تشریعش میخواد باید های حسنی میفرمایی اینا ریز بشه. مثلا اکملیت به چیه؟ نه اینجوری میگه
کل دنیا این رو مطرح بکنید همه قبول میکنه، مثلا این که انسان باید سعادت بند باشه، مثلا اخلاق بگید شاید همه متقرد ایسا باشه، اما سعادت بندی چیه؟
خب ما یه بحثی کردیم که گفتیم اول بینشه، بعد ارزشه، بعد روش. یعنی ما تو نظری پردازی اول میگیم مبانی بینشی که گذروندیم، حالا داریم از دل اینا قواعد و مبانی ارزشی در میاریم، بعد میشه روش. اون وقت باید خورد خورد این هم فرمایش عالی است، مثلا یک ده آباد و مثلا این نظام احسن، دو قاعده احسان، اینا خوب باز بشه. اگه این بشه خودش بشه یک نظریه‌ای که مثلا الان الگوی سه وجهی که دیروز گفتن یادتونه علامه طباطبایی، سه وجهی انسجام درونی، کمالیابی با تجهیزات، با رادار، با سیستم، سه چی بود؟ سه از این بهتر نمیشه، یعنی در حد اعلا، بله؟
تیم ملی،
تیم ملی بحره این رو نمی داره ارا و
خود بخش. ما الان در مرحله نظریه پردازی هستیم، توی نظریه پردازی ما باید ایدئالی فکر کنیم، یعنی نهایت ایده رو فکر کنیم، بهترینش رو بیاریم روی کاغذ و بعد میایم در مرحله اجرا. تو مرحله اجرا ما واقع‌گرا باید باشیم، یعنی خیلی چیز دستمون نیست، اونجا هست که اون واقعیات موجود را میبینیم و اجرا میکنیم، نگاهی هم به اون نظریه داریم. بنابراین ما بیاییم واقعا ایدئالی نگاه رو کنیم، اون نظریه رو بیاریم پایین، باید بیاریم. خب تو اجرای کسی میخواد اجرا بکنه یه پیوست اجرایی میزنیم کنارش،
درست؟ فرمایشون ناظر به فرمایش های حسینیه.
بله که مثلا ما اجراییات رو اینجا نمیاریم، اجراییات برای مرحله اجراست،
اجراست. ما همین از کردیم گفتیم که مبانی بینشی، مبانی ارزشی، بعد روش ها. روش ها عمدتا اقلایی هست، یعنی ما میتونیم از اجراس احسن ما میخواد با اون برسیم. الان باید مبانیمون رو درست کنیم، بچینیم، اصطلاحا بعد روش ها از دل این ارزش ها و اون از دل بینش ها میاد بیرون. اون موقع فرمایش های حسینی جا پیدا میکنه. مثلا بگیم که خب حالا این سه وجه چی؟ سه وجه
روش رو من درد نمی‌کردم. شما قبل از اینکه به روش برسید
توضیح بدیم من
همین مفهوم و اینها میگیم
ما آیا زاره گوش بدید فرمایش های حسینی خواست جواب بدید.
وقتی ما میگیم کلی یه مقدار منبری میشه من خیلی دیگه آقا خیلی باید خوب باشه خیلی همه باید خب حالا خب چطوری این بهترین یعنی چی؟
درست.
یه خود جزئیات رو باز میکنید جزئیات رو که باز کردید تو مقام اجرا هم آسان‌تر
یعنی تو تبیین بشه.
خب یه اشکال دیگه هم وجود داره که حالا که اینجوری فرمودن ما در مقام متخصصین وقتی که خصوصی صحبت میکنیم میگن شما آخونده رو حواس اید میکنید همش انتظایی فکر میکنید و به نظر میرسه که این صحیحه. شما برای رشد یک ایده خوبه که یعنی در واقع الان دو تا افراط و تفریط میشه دیگه. از این طرف برخی از آقایون نمیگم ممکن تو دنیا هم باشن افرادی که همش انتظایی فکر میکنن خواب و خیالی پاشون رو زمین نیست. خب طبیعتاً این
هم جد اول شما نوشتید دو نظر هست مجریان طراحان درسته همون
عرض که باید خدمت شما که یه دم هستم میگم بابا اینا رو بکن. اتفاقا توی رنسانس منشأ اختلافات این بود که اینا همش رو هوا دارن سعی بود اینا رو بکن ما میریم رو زمین. لذا اینا هم استقرایی پیش میان هی عمل میکنن بعد میبینید که مثلا فرض کنید زدن محیط و زیست خراب کردن تازه به این فکر میفتن که آقا نباید خراب کرد مثلا توجه میکنید یعنی در واقع اینم اشتباهه که شما اون ایده کلی رو رها کنید برید از این طرف. به نظر میرسه که
این شما اینجوری
می‌خواید ایده کلی داشته باشی باید بیای رو زمین در واقع فکر کنی روش رشد بدی و کلیات هم فراموش نکنی این ایده های کلی.
این معمولا میگن اصول حاکم بر روشه.
قبل از اجرا شما جزئیات رو هیچ سوال بپرسید که خب این نظام احسن گفتیم باید کامل باشد باید نمیدونم فرض کنیم که خیلی زیب هماهنگ باشد چا باشد. خب این یه مقداری به نظر میرسه که نیاز رو باز شدن داره تا پاشت زمین بکنه. پس بنابراین بین این کلی و این رها کردن کلی هست و تسبیدن به استقرار این وسط یعنی یه مقدار ما این رو به اجرایی شدن در مقام نظر آماده تر کنیم چون کلی الان شما بگید مثلا فرض کنید که الان تو جمهوری اسلامی ایران حقوق چقدر باید باشه؟ مثلا کشورهای همسایه ما $2,000 دارن حقوق میدن
هزار رفتن اصلا
الان نظام احسنه
چون چون 8 کلاس دارن
یه مقداری به نظرم
خب من از تذکر خیلی عالی هست حتی قبل از اینهای زرین نظر شما تایید کنن ببینید ما مبانی میگیم ارزش ها سیگنال ها کلیاتی است که حاکم بر روش ها میشن. شما هر روش رو میخواید اتخاذ کنید که روش ها نوعا اقتضایی هستند ارزش ها اقتضایی نیستند. روش ها گونه گون میشن نباید از چارچوب ارزش خارج میشن. اونا چارچوب رو دست دادن چارچوبشون اومانیزمه ما چارچوبمون توحیدیه. همین باعث میشه روش های ما هم ممتاز بشه. ولی فرمایش آقای حسینی اینه که تو همین بحث مبانی یکم توضیح داده بشه یعنی همجه مبهم کلی خیلی کلی
اصلا همین نظام احسن رو تو این جایگاه مبانی که دارون بهتر که بیشتر توضیح بدیم
بله
چه ربطی به برنامه ریزی
داریم ما همون قصدون همینه. این شما در برنامه ریزی باید طراحی کنید نظامات رو نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام انگیزشی این باید موصوف به احسن باشه یعنی از خدا یاد بگیریم چون یکی از وجوه سگانه حسن چی بود؟ که بهتر از اون نیست دیروز علامه گفتن یکیش بحث به سمت کمال نه به سمت انحطاط و به فرمایش آقای حسینی دیروز مطرح شد گفت این به سمت کمال که میخواد برید تجهیزات میخواد، یعنی خدا مجهز میکنه یه چیز حسن را به چی؟ به این که به سمت کمال بده. ما همه اینا رو هم کار کنیم، فعلا داریم زمین سازی میکنیم. ما از قاعده احسن کل شیء خلقه دیروز الگوی سوچی به دست آوردیم، امروز میگیم که محصولش نظام احسنه. نظام احسن باید باز بشه با. و خوب که پرداخته بشه ما پیش میریم.
خواهی میکنم تو این نظریه های مدیریت هم اینجوری که ذهنم اومدن که اون اول که آقای تیلور رو اینا بودن دیگه، یعنی اون کلاسیک ها، ایده کلیشون این بود که یک بهترین روش برای انجام کار همیشه وجود داره، اونو باید کشف کنیم. این شبیه این میشه. بعد مکاتب بعدی اومدن اینو گفتن نه اینجوری نیست، اقتضای یک بهترین روش مثلا برای انجام کار در کل دنیا اصلا وجود نداره. حالا این بینشون اختلافه، خوبه که اونم مورد توجه قرار بگیره که ما اینجا بیایم یه چنین ادعای کنیم شبیه ادعای کلاسیک ها میشه که بعدن این البته به هنوز به سرانجام نرسیده، یعنی اومدن نفس کردن گفتن نه ما این مبنایی که یک بهترین روش اداره یا بهترین روش انجام کار وجود داره اینو کشف بکنیم و در کل دنیا اجرا کنیم پن ندادن اقتضاییه. حالا اونجا هم خوبه که اینو که
اون بحث اول بود که شما دارید می‌نویسید، ما یک ساعت شیش ماه روش کار کردیم با اتفاق شما دوستان، بحثای آکادمیکیش رو مطرح کردیم که آقای حسینی لطف دارن دارن جدی، یکیش تمام شده نیست؟
بحثا رو که
از
شنبه قراره که با هم صحبت کنیم
بحث بشدیم. خب اون بحثا هیچ کس نیست دنبال نظام احسن نباشه، چه کلاسیکش چه اقتضاییاش چه روابطیاش. مثلا مستاقش چیه نظام احسن؟ مثلا اینکه آقای مصباح می‌فرمودن که همه دنبال عدل هم. خب عدل چی هست؟
اقتضایی ها میگن یک نظام احسن وجود نداره دیگه، میگه ممکنه در ایران یک نظام احسنی باشه که تو عراق اون نشه اجرا بشه.
خب خود این دارد
به حسب حال خودش، ما هر لحظه برای این لحظه یه نظام احسنی داریم که لحظه بعد ممکنه دیگه نظام احسنی نظام غیر احسن.
این نظام احسن نظام احسن اقتضایی هم هست، باید بهش برسیم. یعنی خود ما میگیم الان آقای مطهری میگن جهان یک آفریده است، وحدت وجوده، توحید توشه. اونطور این ما گفتیم قابل انعطاف میتونه باشه،
این میشه نسبی دیگه. حرف کلاسیک ها اینه که نسبی نیست مطلقه، حرف اقتضایی اینه که مطلق نیست نسبیه.
اون نظام احسن رو در یک شکل میبینه، این در اقتضا میبینه. مثلا میگه که ما میگیم نظام احسن اینه که در هر شرایطی قابل تطبیق باشه، یعنی خشک و متسلل نباشه. بله فرم
نظام احسنی که با هر بازی که موقعی دیگه نظام احسنی با هر اقتضایی
نه مبنی مبناش اصلها ثابت، این مبناست
اصلش باید تغییر نکنه.
ولی فرعاف سما توتی و کلها، این اقتضاست. کلهین یعنی در هر زمانی، هزاره یک، هزاره دو، هزاره سه، تا هزاره هشتم
بعد
به اذن ربها، این اذن سر جاشه، یعنی از این چارچوب خارج نمیشه. آخه یه موقع اذن رب میره کنار، این به معنی نیست که این نظام باد بیلیست که به یه باد برانورد میشه رو خوب بیل مثلا، این بیلی نیست که رو، بلکه اصلش ثابته، تنهش ثابته، شاخه ها و فروع و ثمرات و اکل، این کلمه اکل همونه. حالا شاید یه فرمایش از سوال دارید تو عبارت های بعدی گذارد
ضروریت به ما وجود داره ها، یعنی در واقع تو فقه ما یه اصولی داریم که میره عرف دخالت میکنه و فقه ما وجوه متعددی تو تمدن‌های مختلف ممکنه.
بله
ولی اصلش ثابت.
اصلا شما قواعد فقهیه چیه؟ قواعد فقهی چون میگفتن یه قاعده فقهی داریم یه مسئله فقهی، یه قاعده اصولی داریم یه مسئله اصولی.
قاعده یعنی یه حکم کلی دیگه، حکم کلی دیگه هیتر
که این قواعد قابل تطبیقن بر
شرایط
مختلف و فروع. مثلا لازرر رو که میگید یک کبرویتی داره، بر صغراها و مصادیق تطبیق. حالا شما هشتاد میخواید این دو سه عبارت هم بخونید.
من که اجتهادم یعنی همین که ما دیدگاه اینا رو به عنوان موضوع باید بیاریم، بعد یه جنبندی بکنیم که در واقع به این شکل بشه، ولی قواعد رو باید ارائه بدیم.
حالا بس شنبه شما نشست علمی رو میسپاریم به شما که بیاید بگید که کلاسیکا چی میگن، اونا چی میگن و نظام احسن. یه بحثتون حیف نشه اونجوری، چون بحث مهمی رو دارید ارائه میدید، کارتون هم هست و تخصصتون هم هست. خب با شنبه خوبه آقای قضیه، یعنی ایشون بیان بگن آقا نظام احسن تعریفش چیه، بعد کلاسیک چی میگه، اقتضایی چی میگه، مثلا گرید اسلر
نظام احسن رو که باید کار بشه، ولی ادعای اونا رو میگه ادعای شما ببینیم دوستان
من تشکرم میکنم واقعا از این دقت شما و نقد شما. ما باید بحث رو هی ورز بدیم بریم جلو دیگه، باید فقط اینا رو میاریم که شما بپردازیم بهش. ببین اگر نظام احسن رو با عنوان کلید واژه انتخاب کنیم و آن را از مبنای ارزشی احسان منشق و منشعب بدانیم، این احسان چیز قشنگی است. احسان از کی؟ از کدوم آیه گرفتیم؟ چه سوره بود؟ دیگه ما باید مثل ریاضیدان ها اینا باید حفظ کنیم. الذی احسن کل شیء که خلقه، که دیگه البته نداشتم من اضافه کردم، که خلقه آن چرا که خلقه احسنه. یعنی تو خدا رو نظام احسن کار میکنه که دیدیم نظام احسن از کجاست؟ از حکمت، از حکمت بالغه است، حکمت علل اطلاق. علامه هم سه وجه را برای غصن برشمرد که انسجام داخلی یک، کمالیابی دو، اعلاییت سه. من برای سومیش این کلمه بهتر پیدا نکردم، این شما گفتید از اون بهتر نمیشه، میشه چی؟ اتمیت یا اکملیت یا اعلاییت؟ نه خود احسن سه وجه داره، زل سومش اعلاییت، یعنی از اون بالاتر سقفه، متعالی. من نوشته بودم بعد دیلیت کردم، این میدونستم شما موافقید. این میشود الگوی سوجهی نظام احسن، از این که الگوی سوجهی ربر در سازماندهی. خب این الگوی سوجهی خدا با کمک یه علامه که خوب قرآن رو فهمیده تو المیزان، که الگوی متعالی طراحی و برنامه ریزی است. کدوم الگو آقای رحیمی؟ الگوی سوچیه؟ احسان، نظام احسان بر مبنای احسان که بهترین سطح را هموار لحاظ می نماید. کی می تونه بخونه؟ نه اون بخ متنش
نقیل نظر اشاعره صفحه 364، نظام عالم آنچنان که هست نظام احسن و جر است،
اجمل است، یک شمل نیست و اجمل
علوم ازاد فرماری بار ایجاب میکنن، چنین نظامی را نظامی خیر از این نظام هرگز به وجود نمیاید.
ببینید این غیر از این دیگه نیست، یکیه، یک و یک نیست، یکیه دیگه چیه؟
ولی نه به این معنا که قدرت خداوند محدود است. علو به ذات پروردگار ایجاب می کند اولین صادر
از ذات او
چه موجودی باشد، دومی و سومی صادر، که همینجور نظام جریان پیدا می کند.
یه همون انعطاف، یعنی خدا هر روز در خلقه، اینجور نیست که مثلا خلق که تام شد کل یوم هو فی شأن، هر روز در کار. خب ببینید، من جمله نظام برنامه ریزی، نظام طراحی احسن که هرچه طراحی می شود در آرتنگ سطح باشد که همون تعالیست تا به انسجام داخلی باشه و نیز مجهز به سیستم کمالیابی خالی از انحطاط. دیگه ما اینجا شده بود 25-7 این شارژ ما تموم شده بود و انشالله پاورقی هم حتما، چون من خیلی وقت میذارم پاورقی ها بخونید که مثلا مثلا یکی این مسئله حکمت بالغه به این صورت مطرح می شود که نظام هستی نظامی حکیمانه است، نه تنها علم و شعور و اراده و مشیت در کار جهان دخیل است، بلکه نظام موجود نظام احسن و اصلح است. و وضعی دیگر و ببینید نظامی دیگر احسن و اصلح از این نظام ممتنع است و ناممکن است. برای جاهای مختلف آثار ایشونه، جهان موجود کاملترین جهان ممکن است. این خودش جهانی نیست دیگه، جهان میبینیم چجوری احسن، از این جهان بینیشون تا نوک بینیست، یعنی میگن جهان بینی مثلا، نه ما باید جهان رو نه جهان رو ببینید چجوری میبینید این جهان رو؟
آره یه راست میگه، یاد بینی رو جهان میبینید، جهان رو بینی میبینید.
اینه که بینیشون رو عمل میکنن، میخوان جهان بینیشون درست بشه. خب این هم انشاءالله از این بحث این رو ادامه میدیم تا ما بینید. خیلی از من تعارف ندارم پیوست این بحثا تضرع در سحره، خبه ما هیچ بلد نیستیم و یاد بده تقلب برسم بهترین تقلب. بعد شروع میکنم نوشتن میاد همطور، هیچی از ما نیست تا 3 ساعت قبل اصلا اینا نبوده، نه پاورقش بوده نه بعدش بوده، همیشه اومده. بیاییم به این روزی رسانی اعتقاد داشته باشیم، شما با همین کار رو بکنید، نشست های علمی مال شماست، یعنی یک روز در هفته مال شماست، بیایید انتقاد کنید با فکر با مطالعه با اصول. بعد اینجا ما میریم مثلا تو من این نکته تمام شما بگرم، حالا تعارف که نیست، حالا این یه جا دنیا هست میخواد دنبال نظام اداری احسن باشد، این جای دومی هم هست با این سبک، سبک چی؟ نظری پردازی فقهی اجتهادی اینا، بیاییم کمک کنیم به اکملیتش به احسنیتش به اجملیتش، که فردا وقتی که گفتن بنیاد اینو کتاب داد بیرون، این نظریه داد بیرون، بگن از این بهتر نمیشد.